مایرایی رو میدم خدمتون. فقط یه نکته رو بگم. ببینید این، چون ما معمولا به هر شهرستانی یک شماره موبایل اختصاصا میدیم، برای شهرهای مختلف، برای مشهد یه جا، تهران 3 خط دادیم، برای زنجان دادیم، برای تبریز دادیم، برای ارومیه دادیم، برای دانشگاه اصفهان دادیم، برای شما هم این شمارهی که میخونم اختصاص دادیم. فقط خواهش من این است، محض رضای اون خدایی که بهش اعتقاد دارید، اولا شروع نکنید سرگذشت زندگیتون رو گفتن، چون این نمیشه مشاوره. طرف زنگ میزنه، حالا یا با گریه یا با ناراحتی شروع میکنه شرح مسئله. بابا به این نمیگن مشاوره، مگر مورد حادی باشه که نیاز به یک کمک فوری باشه بتونیم یه خدمتی بکنیم. در غیر این صورت باید یا زمینه ترتیب داده بشه ما به اتفاق الکیپ و تیم ورکمون اینجا خدمت شما برسیم. 4-5 خانم روانشناسن، جامعه شناسن، آقایون همکار ما هستن، بیایم مثلا اینجا برای 2 یک روز کلن در خدمت شما باشه. یا اینطوری باشه، یا اینکه شما قدم رنجه بکنید تشریف بیارید تهران در خدمتون باشیم، که اونم وضعیت من مثل حساب پس انداز در گردشم اصلا وضعیت ثابتی نداره، یعنی مدام درگیر پروژه های مختلف هستیم. خواهش من این است اگر بتوانید حتی الامکان قبل از تماس گرفتن مسیج بزنید، در این مسیجی که میزنید اسم و مشخصات و نوع مشکل رو به صورت کلی بگید. این بیشتر به ما کمک میکنه در جدول بندی مسئله و دادن پاسخ به شما یا راهنمایی کردن شما، تا چون وقتی زنگ میزنید وقت 10 نفر رو میگیرید. تا اونجایی که ما بتونیم در خدمتون هست. این شماره رو یادداشت بکنید اگر یادم نرفته باشه، 0912-289-3702. اگر اشتباه نکرده باشم یه لحظه اجازه بدید. ببینید بعضی از تألیفات رو هم من از طریق عزیزانی که در نهاد مقدس نمایندگی ولی فقیه هستن، کسانی که احیانا کتابی چیزی میخوان، خدمتشون خواهم داد. فقط الان چند تا سوال رو مطرح میکنم، جایزش هم کتابای خودم میذارم، این 4-5 که الان آوردم. 2-3 سوال خیلی ریزه. صفر 912-289-3702 این شماره یه که ما در خدمتون هست. خب حضور انورتون که عرض کنم، پس شماره رو بهتون گفتم. پسری هستم که یک دختری که 2 از من بزرگتر است دوست دارم. او بسیار متین و محجب. ببینید محجبه اگر قراره که اطلاق بشه، محجبه این هی آخر چشمان داره. آیا میتوانم با او زندگی سالمی داشته باشم؟ لطفاً به من نگویید که او را فراموش کنم چون دوستش دارم. چشم. فقط اینو به شما عرض بکنم، اگر خوب دقت کنید، اگر عشق عشق باشد، خوب دقت کنید، اگر عشق عشق باشد، نه فاصله سنی، نه فاصله طبقاتی، نه اختلاف فرهنگی، نه فاصله تحصیلی، به هیچ عنوان نمیتواند در عظمت این عشق اثر بگذارد. اگر عشق عشق باشد، برید با یه آدمی، با یه پیر مرد 80 ساله ازدواج کنید، با یه پیر زن 90 ساله ازدواج، اگر عشق باشه. یعنی اگر ببینید چه زمانی عشق عشقه، زمانی که احساس کنی خالص و بیریا و بدور از شک و ریب و تردید، با خودت محاسبه کردی که هیچ چیز را از این پسر یا از این دختر پنهان نکردی، با تمام شرایط میخوایش. ببینید نکته سوم، اخلاقشو همین جور که هست میخوای. نبیاد بعد از ازدواج بگید که من به امید اصلاح تو بودم، گفتم درست میشی، اومده کلینیک میگه آی دکتر گفتم درست میشه، میگم دختر پا تو که عاشق این بودی، میگه نمیشه این کسافت عوضی آی دکتر نمیدونی چیه، میگم ای داده بیداد بابا تو این که همونی بود، همونی بود که من هرچه بتالی کردم که تیپ تو با این نمیخونه، میگفتی ولی من عاشقشم میخوامش. این نتیجه شه، به هشما نمیکشه بابا، اینا رو با میبینیم دیگه. چرا بهش دروغ میگی؟ چرا دروغ میگی؟ چرا صحنه سازی میکنید؟ پسر و دختر همدیگه رو بکسل کردن تو این پارکا؟ ور بابا چرا اینقدر ور میزنید توی دوره ارتباطتون؟ وای ور 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 پسر ور میزنه، دختر ور میزنه، چی میگید به هم؟ بابا شما نمیدونید شأن و عظمت یه دختر متانت و تواضع یه پسر تو کم حرفیشه؟ ولی مگه طرف مقابل میذارید مرتبا مسیج میزنه جواب بده کجایی؟ کجا داری میری؟ آقا به چقدر از این پسرای ما ویلوان تو این گوشه کنارای همین خیابون تو همین دانشگاه کنار این سنگ و سیمانا و جدولا و این نیمکتا اینا، خب چی؟ چیکار ناخوردی؟ چی خوردی تو؟ قضاش بد بود ها؟ اینجا هم بد بود دارید. خب دیگه چه خبر؟ نه بود منطوری کرد بچه هم خب. چی خاک بر سری؟ چقدر یه علاقه گنده، چقدر یه علاقه فلعیه، چقدر دلعیه، چقدر آبکیه بابا. این عشق نیست که خیلی بد شما لطافت یه دوست داشتن رو به اینجور مکالمات و چرندیات مسیج و مسیجای اون شکلی و انواع این شکلک ها و اینا چرا خرابش میکنید؟ چرا به گند میکشونید عظمت یه عشقی رو که خداوند عالم به عنوان یک ودیعه در قلب تو و این دختر میذاره؟ چرا عظمتی یه دوست داشتن رو آلوده می کنید به چار تا از این مسیجای علکی چرندی که میاد؟ دوستت دارم چند تا نقطه، برو پایین برو پایین برو پایین برو پایین. دروغ گفتم. چقدر گند پر این کیف من 1830 تا از این مسیجای گند جمع‌آوری کردم، باور نمی کنید گای اوقات میشینم رو اینا چقدر مغز به کار رفته اینا رو طراحی کرده. والله اگر این فرصت غنیسازی داده میشد به این بر بچه‌ای که مسیج میسازن، تا الان ما استخر آب سنگین که چه عرض کنم، الان ما با چیز گچ اتم موشک زده بود داده بودیم بیرون، بمب هسته‌ای داده بودیم. یک مسیج های اصلا یک چیزای آبکی علکی. خب خدمت اولت، اگر ای آقا پسر عاشق یه دختری شده که 2 سال ازش بزرگتری، عاشق شده ها، ببینید عرض کردم اگر بحث عشق هیچ پارامتری معیار نیست، هیچ اگر بحث عشق نیست قرار جانب احتیاط و مراقبت رعایت شود. 1 فاصله سنی بین 3 تا 7 تا 9 تا 11 سال مجازه، بسته به تیپ پسره داره. معمولا ازدواجای همسن ازدواجای ناموفقن، معمولا ازدواجهای همسن دانشکده ای ازدواجهای موفقی نیستن. چرا روانشناسی میگه باید فاصله پسر و دختر 3 تا 7 تا 9 تا 11 سال باشه؟ چرا؟ چون مستوای شعری و شعور و قوه درک و ادراک یک دختر 20 ساله تازه برابری میکند با یک پسر 27 ساله. یعنی مستوای شعوری دختر سریعتر از یک پسر در تراز سن مساوی رخ عیان میکنه. به همین خاطر قوه شعری و درک یک دختر 20 ساله برابری میکنه با یک پسر 27 ساله. لذا سن پسر هر چقدر پایین تر باشه به سمت سن دختر، این ناموفقیت ایجاد میکند. عرفته که صدایی منو گرفتین چی عرض میکنم؟ متوجه شدین؟ حواستون باشه. دوم آنکه حتماً برای ازدواج از خانه پدر شوهر اگر تونستید 1 شهر، اگر نتونستید 1 خیابان، اگر نتونستید 1 کوچه فاصله بگیرید. مبادا بعد از ازدواج در خانه پدر شوهر زندگی کنید ها، مبادا این کار کنید ها، مبادا 1 طبقه برید بالا یا 1 طبقه بیاید پایین ها. تا زمان نداشتن فرزند مشکلی ندارید. به محض اینکه بچه‌تون به دنیا اومد از خانه پدر شوهرتون فاصله بگیرید. چون اگر فرزند شما اسیر چند الگویی شد، نظام تربیتیشو از دست میدید. یعنی بچه اگر بزرگ شد 1-2 ساله شد، تا خواستید تنبیهش کنید پدر شوهرتون نمیذاره، مادر شوهرتون نمیذاره. چه کارش دارید بچه رو؟ چه کارش داری بیروز؟ ولش کن، بیا بابا، بیا قربونت برم. شروع میکنه، این بچه اسیر 4 الگوی تربیتی میشه. تازه اگر فرض کنیم که عمو یا عمه و اینا نباشن، و این خطر داره بالاخص در خانه پدر شوهر. فاصله بگیرید تا دارای آرامش باشید. اینو بدونید، مادر شوهر گاهی اوقات از منطقه حساسیت وارد منطقه حسادت میشه. یعنی اون نوع علاقه خاصی که به پسرش داره جنبه حسادت به خودش میگیره و این مشکل ساز میشه برای شما. پسر حدود 3 تا 5 سال زمان میبره تا از مرحله پسر مادرش تبدیل بشه به شوهر زنش. پسر به دلیل حساسیتی که والدینش دارن تا چند مدتی از شروع ازدواجش هنوز در معیت و پرتو افکنی والدین خودش داره عمل میکنه، مگر آنکه کنده بشه و جدا بشه. بنابراین اینو حواستون باشه. بزرگترین خواهشی که دارم باز هم عرض میکنم در ارتباط با همدیگه، از همون اولش راست بگید به همدیگه. بزرگترین مکافاتی که ما داریم از بچه ها میکشیم از دروغ گفتنشونه. بپرهیزید از دروغ به همدیگه. کوچکترین سوء تعبیر و تفاهمی برای شما فاجعه درست میکنه. همون یک نقطه کینه ناشی از دروغ گفتن و عدم صداقت میتونه بحران ایجاد کنه برای بعد از ازدواج شما، چه پسر برای دختر و چه دختر برای پسر. دروغ نگید محض رضای خدا. شمایی که به خدا اعتقاد دارید، شمایی که مسلمانید، شمایی که شیعه هستید. دو تا دانشجو ما داشتیم، اینا معمولا من باشون رفت و آمد داشتم. یه عده از بچه ها بودن که با ما یه درسی رو داشتن. من به خاطر وضعیتی که داشتن گاهی اوقات سر به اتاقای بچه ها، سر به منازلشون میزدم در تهران. یک بار داشتیم امتحان میگرفتیم از بچه ها، بعد من از یکی از بچه ها پرسیدم، گفتم جمشید پس کجان این 2 نفر؟ حمید و رضا کجان؟ گفت های دکتر حقیقتش نتونستن بیان، درگیر شدن تو ران، احتمالاً دارن میان. بعد دیدم خودش یه مقداری مضطربه. گفتم جمشید جان چیه، چی شده، مگه دیشب با بچه‌ها درگیری داشتین؟ گفت نه استاد، حقیقتش فکر نمی‌کنم رضا و حمید بیان. گفتم چرا؟ گفت اینا دیشب خلاصه توی مجلسی بودن و اکس ترکندن و خلاصه بچه ها پکندن، ولی خواهش میکنم بهشون نگو اینا. گفتم باش. ما دیگه اومدیم ورقا رو جمع کنیم، دیدیم این دو نفر دارن میان این ورقای هم چیزا هم تو دستشونه، جزوه هاشون، که استاد 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 ماشین پنچر شد، رسیدیم استاد. آه. گفتم که خب ماشینتون پنچر شد؟ آره استاد، تو راه ماشین پنچر شد، فقط دویدیم، فقط دویدیم استاد، حالا رسیدیم آخر امتحان. گفتم باشه پس امتحان میدین؟ گفتن آره دکتر آمادین. گفتم اشکال نداره، شما پس فردا آمادین، چون خسته هم هستین و امتحانم روانشناسی صلاح نیستیم ما ازتون الان، پس فردا آمادین؟ گفتم آره دکتر دمت گرم واقعا. خلاصه گفتم اشکال نداره، پس فردا از جفتتون امتحان بگیر. اینا هم تو این مدت رفتن سوالاتو از بچه‌ها گرفتن که استاد چی پرسید، از کجا پرسید، چطوری، و خلاصه شروع کردن جواب سوالا رو آماده کردن و فلان و اینا. پس فردا شد، اومدن و منم یکیشو گذاشتم توی اتاق کامپیوتر، یکیشو گذاشتم تو اتاق آموزش بعد از تایم اداری. یه ورقه امتحانی جلو این، یه ورقه امتحانی جلو گذاشتم. سوال این صفحه دو نمره داشت، یه سوالی رو پرسیده بودیم دو نمره داشت، سوال بعدی که پشت صفحه بود 18 نمره داشت. ورقه رو که برگردوندن نوشته بودم که کدوم چرخ پنچر شده بود دو روز پیش، باور نمی کنید 18 نمره برای این گذاشتم. از پشت پنجره رد می شدم، عزا گرفته بودن، عزا. یکیش داشت گریه می کرد. پرسیده بودم کدوم چرخ پنچر شده. آقا چرا دروغ میگید؟ بابا چرا دروغ میگید؟ در برابر خدا چی می کنید؟ شمایی که می خواهی یه نفر رو به عنوان همسر و همسر زندگیت انتخاب کنی، چرا براش جلوه سازی می کنی؟ پدر من مسئول تلمبه های آب میدون وسط شهره. بابا بگو کارگر شهرداری روی پمپ کار میکنه، دیگه چرا صحنه‌سازی میکنی؟ تخصصش در تلمبه های میدان مرکزی. یه بار از یکی از بچه‌ها، نمی‌دونم با موقعیت تهران آشنایی دارید یا نه، یه بار از یکی از بچه‌ها پرسیدم که خونتون کجاست؟ گفت که استاد در خدمتیم، سمت ولیعصر و اینا. بعد از یه مدتی خدا که بخواد، ها خدا که بخواد، تقی به توقی خورد و یه بحثی پیش اومد، ایشون دچار ضربه پا شد، یعنی پاش ضربه خورد، نمیدونم ماشین زده بودش، نمیدونم چی شد، یادم نیست الان. خلاصه تماس گرفتیم، گفتیم بابا بگو یه آدرسی بده ما بیایم سری بزنیم. این بی‌معرفت آدرس اینطوری داد که میدون ولیعصر، از میدون ولیعصر که میایین، حالا منزلشون یافت‌آباد بودا، از میدون ولیعصر میایین چیز میدون توحید، از میدون توحید اونجا یه کورس آژانس میام به سمت آذری، از اونجا همینطوری تکه تکه 10 کورس اینو ما برد تا یافت‌آباد، سمت عبدالآباد و پاسگاه عبدالآباد اون طرفا. میدون ولیعصر کجا، پاسگاه عبدالآباد کجا، مرد بزرگ. بابا اینقدر برای همدیگه صحنه سازی نکنید، صداقتتون رو بگید، آنچه که واقعا هستید. سومین نکته ای که عرض بکنم خدمتون در برقراری مکالمه ای که دارید اینه که یه مقداری بچه از بکارگیری بعضی از الفاظ، از بکارگیری بعضی از الفاظ خودداری بکنید. بکارگیری بعضی از واژه ها حریم بین شما رو از بین میبره. اون موقع صورت زشتی پیدا میکنه. وقتی اون الفاظ وارد شد، واژه ها تکیه کلام ها وارد شد، پشت سرش بعضی از شوخی ها میاد. بعد به مرور بین پسر و دختر یه جوک های ریزی را میفته به صورت مسیجی که اونم باز یه لایه دیگه از حریما از بین میبره. حواستون باشه این دو سه نکتهی که خدمتون عرض کرده، حریم ارتباط رو تا نقطه خواستگاری سنگین نگه دارید و الا خیلی چیزا رو از دست میدید. یه مقدارم قبول دارم پسرهای ما و دخترهای ما، خواهشم اینه یه مقداری به ظاهرتون برسید. ببینید مهم اینه که آدم از پشت بوم بیفته، اصلا مهم نیست که از ایور پشت بوم بیفتی یا از ایور پشت بوم بیفتی، مهم اینه که میگن طرف از پشت بوم افتاد. افراط فردو میندازه، تفریط هم فردو میندازه. بعضی از پسرهای ما، بعضی از دخترهای ما اینقدر حالت ساده دارن تو رفتارشون، توی گرفتن لباسشون، طرز راه رفتنشون، انگاری نمیدونم، اصلا انگاری که مثلا روز اول دبستانشونه. یه مقداری سنگین راه برید، وزین راه برید، موقر راه برید، بابا یه مقداری عطر بزنید، اتکلون بزنید، بوی گند عرق بعضی ها از دور آدم میکشه، اصلا آدم نمیدونه ای چی جوری میخواد بیاد اظهار عشق و عرفان بکنه. حواستون باشه بعضی از آدم هایی که عصبی هن و فشار روانی دارن، اینا بوی روغن کرچک میدن. اینو بدونید، این یکی از علائم مصرف داروهای روانی، ایجاد یک نوع اسانس خاصی در عرق افراد میکنه که موقعی که کنارش بوش میکنی یه بوی شبیه بوی کرچک میده. دقت میکنی بوی بسیار ناجوریه. بسیار حواستون باشه این افراد معمولا دارو درمانی هستن، قرصای عصبی مصرف میکنن، فلوکسیتین و امثال اینا، پروزاک و اینا میخورن. حواستون باشه بعضی از افراد عادتهای خاصی دارن. خواهش من ازتون اینه که یه مقداری به نظافت لباستون برسید. بعضی از دختر خانم ها چون میخوان مقید باشن به این که تا زمان ازدواج اصلاح نکنن، همینطوری تا زمان ازدواج با اون حالت رنگ رو گرفته این کارا هم نکنید. اینطوری هرگز خواستگار محترم در خانه شما را نخواهد زد. یه مقداری بابا به خودتون در حد متعادل، در حد دختر جامعه اسلامی ما به خودتون برسید. مثل اون پسره که مرده که رفته بود خواستگاری، دید دختره خط سیبیل داره، گفته بود بابا جون تو که سیبیل داری، که دختره زد زیر گریه و اینا، گفت نه 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 مرد که گریه نمی کنه بابا. یه وقت خلاصه به دل دگیری منظری نداشتم اینا. میگوین اسلام دین کاملیست، شک نداشته باشید، حقا همینه. من 10 سال لبنان بودم، 12 کشور اروپایی و آسیایی رو کار کردم. این جمله رو دارم میگم، تمام مکاتب و آینه ها رو توش تاب خوردم، از شینتو در ژاپن تا سای بابا در هند، اوشو در هند، اک در هند، مسیحیت، بودا، همه همه همه، یک عمر توی این ادیان و آیین‌ها تاب خورد. اسلام کامل ترین دین است و شیعه جلوه ناب اسلام محمدیه، شک نداشته باشید. عالی ترین فرامین اخلاقی، دستورهای تربیتی رو شما از توی دل همین مکتب شیعه و از بین فرمایشات خود ائمه معصومین علیهم السلام میتونید در بیارید و بس. میگوین اسلام دین کاملیست و حتی ظریفترین چیز را در آن توضیح داده. من در مجلات علمی خارجی خواندم که در انتخاب همسر باید یک سری نکات بدنی یا جسمی طرف را مد نظر قرار داد، مثل نمیدونم پا و نمیدونم باسن و امثال اینها. آیا در اسلام همچنین چیزهایی داریم؟ با مثال بیشتر توضیح دهید، یعنی یا با مثال بیشتر توضیح دهید یا با مثال بیشتر توضیح دهید. حالا اینم هست. بعضی از اشکالات قابل اغمازه، ولی بعضی از اشکالات بچه شما میدونین اوکی یعنی چه؟ اوکی هستی میگیم اوکی ها؟ کی میدونه؟ هر کی گفت اوکی یعنی چه؟ این کتاب چهره‌شناسی خودمو بهش میده. اوکی اوکی یعنی چی؟ ببین بدبختی کشورهای جهان رو ها، اوکی بچه اوکی اشتباه جناب ابراهام لینکلن بوده. ابراهام لینکلن بی سواد اومد بنویسه آل کورکت، یعنی کاملا صحیح، آل ای دبل ال، اومد بنویسه آل کورکت با سی، نوش آل ای آل و او. این خطای ابراهام لینکلن شده مهر استاندارد جهان. فاجعه دیگه از این عمیق‌تر نمیشه. در دنیا این مهر اوکی الان به عنوان یک چیز قانونیه. میفهمید؟ قلب تمدن تو شرق، تو این مملکت اسلامی با چند هزار سال سابقه تمدن، او وقت اوکی آقای ابراهام لینکلن میشه مهر تایید تو کشورهای دنیا. هیچ رفتید برید ببینید این کلاه فارغ التحصیل این مربعی هست که سرشون میذارن، ای از کجا اومده؟ هیچ پرسیدین اینا چی هست؟ بابا یک کلاه مربعی هست تو دوره فارغ التحصیلی سر همه ما میذارن، ها؟ ای از کجا اومده؟ این اصلا فلسفه چیه؟ این مال کیه؟ ها؟ آره ما هم دنباله، ما وظیفه داریم که حتما لباس شخصیت اندیشمندی مثل ابن سینا اینها رو ارائه بدیم، ابو ریحان رو ارائه بدیم، اینها رو باید به عنوان اون لباسی که زمان دکارت به عنوان لباس علمی مقدس، نمیخوام بگم مقدس نیست، مقدسه، ولی چرا ما این که قلب تمدن جهان بودیم مبتلا به همچی چیزایی بشیم؟ چی کم داریم؟ کم بود اون سلف استیم و عزت نفس، عزت نفس از دست دادیم. چرا؟ چون تکیه نکردیم به ائمه معصومین علیهم السلام خودمون، تکیه نکردیم به پیامبر خودمون، تکیه نکردیم به مکتب خودمون، از دست دادیم. بله ایشون میگه که من آره خوندم اینو. ببینید فرمای شما درست، ما اینو عرض میکنیم حتما اگر قرار است یک پسر، بچه ها دارم به شما میگم بحث عاشق شدن با این داستان فرق میکنه ها. عاشق اصلا به سبز و سفیدی و سیاهی و قرمزی و زردی پوسته چیز نگاه نمیکنه. بابا میگه عاشق کسی است که رنگ عاشق کسی است که چشمان کسی را دوست بدارد بدون آنکه رنگ چشمان او را بداند. به این میگن عاشق. اونو ما رد نمی کنیم برای ازدواج، اون کسی که این مشخصات و این مؤلفه ها را بدونه و دنبال بکنه که همسرش خوشتیپ باشه، جذاب باشه، نمیدونم سفید باشه یا سبزه باشه یا فلان باشه، اینا نکات مهمیه برای اقدام به ازدواج. بحث عاشق شدن غیر از این بحثه. مگر نبود اون عاشق و معشوقی که عاشق این داستان نظامی گنجویه. عاشق میزد به رود دجله، از عظمت ارض دجله به اون عظمت که هیچ کس نمیتونست تنها رد بشه این رد میشد. مردم همه با کشتی و قایق و کلک رد میشدن، این انسان عاشق چندین سال بدون هیچ وسیله این میزد به آب، از اون طرف میومد دم غروب معشوق میدید کنار یک قهوه خانه و بر میگشت. بهش میگفتن نزن به آب، این رودخانه عظیم دجله تو رو میبره. میگفت ابدا. 7 سال این عاشق میزد به دجله و معشوق میدید و نیمه های شب بر میگشت، تا یک بار زودتر از موعد رفت، حدود ظهر رفت. بعد از ظهر رسید به اون طرف آب، با معشوق یک قراری داشت در یک قهوه خانه، رفت سرش رو گذاشت روی زانوی معشوق، داشت صحبت میکرد، داشت موهاش نوازش میکرد. همینطور که سرش بالا بود، نظامی گنجوی میگه ها، یه لکه رو اینجاش دید. بعد بهش گفت این چیه؟ گفت این لکه است. گفت که این که نبود. گفت چرا بود؟ گفت این لکه اصلا اینجا نبود. گفت چرا، از همه اول این لکه بود. گفت ولی من نیدم اینا. موقعی که میخواست بره بهش گفت که نرو، به آب نزن، وایسا فردا با یه وسیلهی برو. گفت بابا من 7 سال دارم میزنم به آب. گفت امشب دیگه نرو، غرق میشه. گفت دیگه از من واردتر هست؟ گفت نزن به آب، غرق میشه، امشب نرو. غرق شد، رفت و غرق شد. نظامی چی میگه؟ نظامی گنجوی میگه که اگر تو مرد عشقی، اگر تو اهل عشقی، که دیگه عیب نمی بینی، عیب نمی بینی. کار انسان اندیشمند عزیزانم، کار انسان اندیشمند کار زنبور عسله. همونطور که زنبور عسل شهد گل رو جمع می کنه و در متن و بطن خودش تبدیل می کنه به عسل، انسان اندیشمند علوم رو جمع میکنه و این علوم در متن اندیشه این انسان تبدیل میشه به معرفت. علمی که تبدیل به معرفت نشه، عشق از توش در نمیاد. عزیزان من، شاید دیگه فرصت نشه خدمت شما برسم، اینو به عنوان یادگاری از من بدونید، علمی که تبدیل به معرفت نشه از توش عشق در نمیاد. ما پایه های علمیمون 4 تاست، یا دیتاس، یا اینفورمیشنه، یا ساینس، یا نالجه. آنچه که تو رو به عشق و معرفت میکشونه نالجه، اون دانش کلیه. نه دیتا، نه اینفورمیشن و نه ساینس، علوم تخصصی نمیتونن تو رو به سمت معرفت بکشونن مگر اون دانش کلی. مولانا میگه بین چینی ها و رومی ها یک رقابت در گرفت، چینیان گفتن ما نقاشتر، رومیان گفتن ما را کر و فر. اهل چین و روم در بحث آمدند، رومیان در علم واقفتر بودند. مولانا میگه رومی ها وقوف معرفتی داشتن، یعنی همون مقدار علمی که داشتن معرفت داشتن، همون مقدار معرفتی هم که داشتن عاشق بودن. این همون 4 بیتیه که ابن یمین میگه. ابن یمین میگه آن کس که بداند و بداند که بداند، این بداند دوم یک فهم معرفتی از دانستن اوله. آن کس که بداند و بفهمد که بداند، آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون به جهاند. آن کس که بداند و نداند که بداند، مثل این فارغ التحصیلای دانشگاه ما. آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدارش نما که بیش از این خفته نماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. آن کس که نداند و نداند که نداند و نخواهد که بداند در جهل مرکب ابد و دهر بماند. ما دو جور جهل داریم، یه جهل بسیط ساده که فرد میدونه که نمیدونه، و یه جهل مرکب که فرد نمیدونه که نمیدونه، این فکر میکنه همه چیزو میدونه. چینیان گفتن ما نقاشتر، رومیان گفتن ما را کر و فر. اهل چین و روم در بحث آمدند، رومیان در علم واقفتر بودند، وقوف معرفتی داشتن، همون مقداری که میدونستن میفهمیدن، همون مقداری هم که میفهمیدن عاشق بودن. گفت سلطان امتحان خواهم در این تا کنم در دعوی آن به را گزین. پادشاه گفت امتحانتون میکنم. چینیان گفتند یک خانه به ما خاص بسپارید و یک آن شما. بود دو خانه مقابل در به در، این یکی چینی ستد رومی دیگر. پادشاه یک سالونی رو در اختیارشون گذاشت، یه دیوارش داد به چینی ها، یه دیوارش هم داد به رومی ها، وسطش هم یه پرده بود. چینیان از شهر صد رنگ خواستند، پس خزانه باز کرد آن ارجمند. شروع کردن نقاشی کردن و تابلوی بسیار 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 زیبایی کشیدن. رومیان گفتن نه نقش و نه رنگ در خرایت کار را، جز دفع زنگ در فرو بستند و سیغل می زدند، همچو گردون صافی و ساده شدند. رومیان شروع کردن آینه کاری، سیغل کاری. چینیان چون از عمل فارغ شدند، از پی شادی دهل ها می زدند. چون که شه آمد در آن چینی سرا، می رو بود آن عقل را و فهم را. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را بالا کشیدند از میان. نقش آن تصویر و آن کردارها زد بر این صافی، شده دیوارها هرچه آنجا بود اینجا بهنمود. دیده را از دیده خانه می رو بود. عارفان عاشقان، عاشقان آن رومیانند ای پسر، نی ز تکرار کتاب و نی هنر، لیک سیغل کردن آن سینه ها، پاک از آز و هرس و بخل و کینه ها. نقش و قشر علم را بگذاشتند، رایت علم و یقین افراشتند. خردکاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه که تعلق با همین دنیاستش، ره به هفتم آسمان بر نیستش. این همه از علم بنای آخر است، که اماد بود گاو و اشتر است. بهر استقبای حیوان چند روز نام آن کردن این گیجان رموز. علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داندان را با دلش. علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از آن کیفیتی حاصل نه حال. طبع را افسردگی بخشد مدام، مولوی باور ندارد این کلام. علم نبود غیر علم عاشقی، مابقی تلبیس ابلیس شقی. هر کی نبود مبتلای ماه روی، اسم او از لوح انسانی بشوی. اگر نرید و عاشق نشید، به خودتون خیانت کردید. گاهی اوقات ایجاب میکنه آقا ازدواج نکنید تا 100 سالگی، برو اصل عشقتو پیدا کن. این نیست که هر ننه قمری پیدا بکنی توی کوچه پس کوچه فکر بکنی همونی که تو میخوای، بعدش هم کلی ارتباط و فلان و اینها، آخرش توی دوره 4-5 ماهه به هم به این نتیجه میرسید که با هم دیگه تفاهم ندارید. بچه ها میدونید تفاهم یعنی چی؟ تفاهم از 3 تا ته تشکیل شده، اینو به خاطر بسپارید. تفاهم عبارت است از توانایی تحمل تفاوت‌ها، توانایی تحمل تفاوت‌ها، اینو میگن تفاهم. دختره میخواد پسره رو شبیه خودش کنه، پسره میخواد دختره رو شبیه خودش کنه. آره آره، چرا اون روز من بهت گفتم نیومدی؟ نه ببین، نه چرا بهت گفتم نیومدی؟ تو چرا این کاره نکردی؟ چرا من اینو خواستم؟ چرا من فلان؟ من اسیر منها شدید. آقا در عشق من نیست. آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خامی مقام خان نیست. خام را جز آتش هجر و فراق، که پزد که وارهاند از نفاق. چون تویی تو هنوز از تو نرفت، سوختن باید تو را در نار و تفت. رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق یار سوزید از شرر. پخته گشت آن سوخته پس بازگشت، باز گرد خانی انباز گشت. حلقه زد بردر به صد ترس و ادب، تا به نجهد بی ادب لفظی زلب. بانگ زد یارش که بردر کیست آن؟ گفت بردر هم توی ای دل ستان. گفت اکنون چون منی ای من درا، نیست گنجایش دو من، نیست گنجایش دو من در یک سرا. دوستی کان ز توی و منیست، نسبت این دوستی از دشمنیست. دوستی کان ز توی و منیست، نسبت این دوستی از دشمنیست. تلفن برمیداری همش، تو اینو گفتی؟ آره من اینو خواستم. نه تو چرا گوش نکردی به حرف من؟ بابا این که دیگه دوست داشتن نیست. اینو بدونید، فرق دوست داشتن و عشق. این جملاتی که میگم سریع بنویسید، 4-5 تا جمله است، بریم برای یکی دو هفته دیگه خدا بخواد. فرق دوست داشتن و عشق ورزیدن. در دوست داشتن دو یار به هم خیره میشوند، در عشق دو یار با هم خیره میشوند. در دوست داشتن دو یار به هم خیره میشوند، در عشق دو یار با هم خیره میشوند. فرق است بین به هم خیره شدن و با هم خیره شدن. آن که نیلش در خم ابرو بود، روبرو بودن به از پهلو بود. روبرو بودن نشان دشمنی است، یار من آن است که در پهلو بود. این جملاتو بنویسید. من 5-6 روز پیش پدرم از دستم رفت، یعنی پدرم فوت شد. بعد خب خیلی دوستش داشتم، استادم بود، سرورم بود، واقعا سرورم بود، واقعا استادم بود، بسیار 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 بهش ارادت داشتم. این مرد از سنین راهنمایی به من میگفت آقای انوشه، یعنی باور بکنید من تا زمان فوت ایشون حسرت شنیدن اسم خودم رو از زبان این مرد داشتم و طوری برخورد میکرد که نمیتونستیم رفتار جاهلانه بکنیم. مثلا میگفت آقای انوشه کی تشریف بردی یا کجا تشریف میبری تو همون سن کم. بعد این وقتی که میگفت یه طوری ما رو قفل میکرد، یعنی اجازه فضولی و بیادبی و اینا نمیداد. یه ویژگی های رفتاری خاص داشت، بسیار برای من جالب بود. یکی از چیزایی که ازش به خاطرم مونده، نمیدونم، خیلی مطالعه میکرد، مطالعات خیلی جالبی داشت و خیلی هم مسلط بود به زبان انگلیسی. ایشون همیشه میگفت ببین بابام خیلی زود دیر میشه، میگفت خیلی زود دیر میشه. این جملهش همیشه تو ذهنم بود، اینو یادداشت کنید بچه‌ها، خیلی زود دیر میشه. آدم احساس نمیکنه، آدم زمان رو احساس نمیکنه. محض رضای خدا بچه‌ها حواستون به زمان باشه، خیلی زود دیر میشه. بچه‌ها معنی 10 سال رو کی میفهمه؟ معنی 10 سال رو زن و شوهری میفهمن که بعد از 10 سال تازه طلاق گرفتن و تو این 10 سال با هم جنگ داشتن. بعد از طلاق اینا جنس 10 سال رو میفهمن. معنی 7 سال رو کی میفهمه؟ بچه‌هایی که دوره طرح پزشکی رو میگذرونن، اینا معنای 7 سال رو خوب میفهمن. معنای 4 سال کی خوب میفهمه؟ دانشجوی کارشناسی که اخراج شده، به دلیل اخراجش کردن، این معنی 4 سال خوب میفهمه. معنای 2 سال کی خوب میفهمه؟ سربازای فراری، سرباز فراری ها معنی 2 سال خوب میفهمه. معنی 1 سال کی خوب میفهمه؟ دانش آموزای مردود خوب میفهمن. آدمایی که از کنکور موندن امسال، معنی 1 سال خوب میفهمه. معنی 9 ماه رو کی خوب میفهمه؟ مادری که بچه مرده به دنیا آورده معنی 9 ماه رو خوب میفهمه، نه اون مادری که بچه سالم به دنیا آورده. مادری که بچه مرده ای رو زمان زایمان، زمان وضع حمل به دنیا آورده، این معنی 9 ماه رو خوب میفهمه. معنی یک ما رو کی خوب میفهمه؟ آدمای روزه‌دار روز عید معنی یک ما رو خوب میفهمن. معنی یک هفته رو کی خوب میفهمه؟ سردبیرای مجلات هفتگی معنی یه هفته رو خوب میفهمن. معنی یه روز رو کی خوب میفهمه؟ کارگرای روزمزد. معنی یک ساعت رو کی خوب میفهمه؟ عشاق منتظر. معنی یه دقیقه رو کی خوب میفهمه؟ از اتوبوس جا مونده ها. معنی یک ثانیه رو کی خوب میفهمه؟ معنی یک ثانیه رو کسانی که از تصادف جون سالم به در برده باشن، اینا معنی یک ثانیه رو خوب میفهمن. معنی یک دهم ثانیه رو کی خوب میفهمه؟ کسانی که در المپیک مقام دوم رو آوردن، اونایی که مدال نقره تو المپیک به دست آوردن، اینا معنی یک دهم ثانیه رو خوب میفهمن. معنی یک دوست رو کی خوب میفهمه؟ فقط کسی که اونو در یک حادثه از دست داده باشه، این معنی دوست رو خوب میفهمه. حواستون باشه، دوستی هایی که پیدا میکنید به این سادگی از دست ندید. گر نبود مشرب از زر ناب، با دو کف دست توان خورد آب. گر نبود اسب متلالگام، زد بتوان بر قدم خیش گام. گر نبود شانه آج بهروی، شانه توان کرد به انگشت خیش. گوش تواند که همه عمر وی، نشنود آواز دف و چنگ و نی. دیده شکیبد ز تماشای باغ، بی گل و نسرین برآرد دماغ. گر نبود بر سر خان آن و این، هم بتوان ساخت به نان جوین. گر نبود دلبر هم خواب پیش، دست دوان کرد در آغوش خیش. این همه بینی همه دارد عوض، و از عوضش گشته میسر قرض. آنچه ندارد عوضی هوشیار، عمر عزیز است غنیمت شمار. زمان از دست ندید. مرحوم پدرم این جمله رو میگفت، خیلی برای من جالب بود، اینو رو یادداشت کنید. گفت همونطور که حضرت موسی علیه السلام 10 فرمان داشت، منم به تو چند فرمان میدم به عنوان یه پدر به پسر. خیلی برای من جالب بود. میگفت منتظر باش اما متوقف نباش. میگفت تأمل کن اما معطل نکن. میگفت سرسخت باش اما لجباز نباش. میگفت صریح باش اما گستاخ نباش. میگفت بگو آره، نگو حتما. بگو آره، نگو حتما. بگو نه، نگو هرگز. میگفت صبور باش اما بیخیال نباش. میگفت شتاب کن اما شتاب زده عمل نکن. میگفت بگو برات میمونم، نگو برات میمیرم. اینو هم یادداشت کنید. خوشبختی داشتن چیزهایی که دوست داریم نیست. خوشبختی داشتن چیزهایی که دوست داریم نیست، بلکه دوست داشتن چیزهایی که داریم هست. به دنبال کسی نباش، به دنبال کسی نباش که بتونی با اون زندگی کنی. به دنبال کسی نباش که بتونی با اون زندگی کنی. به دنبال کسی باش که نتونی بدون اون زندگی کنی. این شعر هم بخونم، از خودم تقدیمتون بکنم و برم پی کارم. کسی بی خبر آمد مرا دست خودم داد، کسی مثل خودم غم، کسی مثل خودم شاد، کسی مثل پرستو در اندیشه پرواز، کسی بسته و آزاد اسیر قفسی باز، کسی خنده کسی غم، کسی شادی و ماتم، کسی ساده کسی صاف، کسی در هم و بر هم، کسی پرز ترانه، کسی مثل خودم لال، کسی سرخ و رسیده، کسی سبز و کسی کال، کسی مثل تو ای دوست مرا یک شب رویاند، کسی مرسی آورد برای دل من خواند، من از خواب پریدم شدم یک غزل زرد و یک شاعر غمگین مرا زمزمه می کرد. متشکرم.